ایشان آقاست نه آقازاده. ایشان مجتبی خامنه ای است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به منتقدان داخلی گوش زد کرد تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کنند. سال 1384 مهدی کروبی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. کروبی افشا کرد وقتی یکی از به گفته او بزرگان به آقای خامنه‌ای گفته آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، خامنه‌ای پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. این جمله نام مجتبی خامنه‌ای را وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه صرفاً به عنوان گزینه جانشینی رهبر آینده، بلکه در آن زمان به عنوان یک چهره پشت پرده تحولات سیاسی، پرده‌ای که از آن روز تا به امروز گاهی کنار زده می شود تا این آقا بیشتر دیده شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر 85 ساله جمهوری اسلامی 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود، میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مجتبی متولد 1348 پسر دوم اوست. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی خواهم داشت به بحث جانشینی رهبر آینده و پشت پرده سیاسی مجتبی خامنه‌ای.
مجتبی می‌خواهد معمم شود.
مجتبی خامنه‌ای در سال 1378 زمانی که به خواستگاری زهرا حداد عادل دختر غلام علی حداد عادل رفت هنوز معمم نبود. همسر آیت الله خامنه‌ای سال 1377 بعد از مرحله اول خواستگاری استخاره کرد، اما نتیجه استخاره بد آمد و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد. این بار نتیجه خوب آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. قبل از مراسم عروسی آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با غلام علی حداد عادل به او میگوید
من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کرده ایم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی می کنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و می خواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
مجتبی روحانی شد.
مجتبی خامنه‌ای به حوزه علمیه رفت و روحانی شد. در بین فرزندان رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای را شبیه‌ترین فرزند هم از نظر چهره و هم از نظر فکری به آیت الله خامنه‌ای می‌دانند. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای می‌گوید
معروف است که در میان آقازاده‌های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه‌ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می‌کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می‌گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه اینطور نیست.
خوشوقت توضیح نمی‌دهد مجتبی خامنه‌ای در چه زمینه‌هایی و از چه جایگاهی مورد مشورت برخی قرار می‌گیرد و چرا همین جایگاه را مصطفی خامنه‌ای فرزند اول رهبر جمهوری اسلامی ندارد تا مورد مشورت برخی قرار بگیرد. فریدالدین حداد عادل برادر همسر مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با سالنامه مثلث در اسفند 1389 نیز نگاه و بینش مجتبی خامنه‌ای را کاملاً با رهبر جمهوری اسلامی همگون و همسو می‌داند که هر جا تکلیف باشد و دستور رهبری به گفته او ایشان به وظیفه خود عمل می‌کنند. محمد حسین خوشوقت معتقد است گزینه جانشینی مجتبی شایع‌سازی برخی محافل و رسانه‌های بیگانه است تا شایبه موروثی بودن رهبری را پدید آورد، اما این شایع‌سازی محافل و رسانه‌های بیگانه نبوده. شهریور 1401 امام جمعه بهارستان گفته بود چه اشکال دارد آقا مجتبی که خاریست در چشم دشمنان رهبر آینده باشد.
اگر فرزند رهبری را مدظلهما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند امام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاری است در چشم دشمنان اسلام.
پیش از این هم آیت الله عبدالکریم فرحانی عضو وقت مجلس خبرگان رهبری گفته بود:
دشمنان بدانند آقا سلامت هستند و خدای ناکرده زبانم لال سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کردند که یکی از آنها به درجه اجتهاد رسیده و لازم باشد با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را بر عهده خواهد گرفت.
این قبیل حرفا بود که در مرداد 1401 میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 در نامه از حصر خانگی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد و نوشت:
بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کرده اند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
به فاصله کوتاهی مجلس خبرگان رهبری در بیانیه بحث جانشینی و موروثی خواندن را شبه پراکنی خواند و گفت این نهاد به شایسته گزینی و انتخاب اصله توجه دارد.
مجتبی آیت الله شد.
تقریبا دو هفته بعد از نامه میرحسین موسوی، خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا مجتبی خامنه‌ای را آیت الله معرفی کرد و در شهریور 1401 نوشت قرار است او در این حوزه درس خارج فقه و اصول را تدریس کند، درسی که به گفته این خبرگزاری مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در آن را دارد. به نظر می رسد خبرگان رهبری به جای خط کشیدن روی اسم مجتبی خامنه ای کنار نامش یک تیک سبز زدند، چرا که به گفته محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان جانشینی مجتبی خامنه ای دست کم دو بار در مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. هرچند که گفته می شود از آیت الله خامنه ای برای بررسی نام مجتبی در خبرگان اجازه خواسته شد و او پاسخ داده دور این مسئله را خط بکشید. اما مخالفت‌های ظاهری آیت الله خامنه ای نسبت به جانشینی پسرش بیشتر ناشی از یک شرم است. شرم از متهم به موروثی شدن قدرت. همان انتقادی که حاکمان جمهوری اسلامی از جمله خود آیت الله خامنه ای به سلطنت پهلوی دارد.
از لحاظ نظام حکومتی و حکامی که بر این کشور حکومت می‌کردند، یکی از مرتجع‌ترین حکومت‌ها سلطنت موروثی. یه نفری بمیره، فرزند او در هر سنی با هر شرایطی با هر خصوصیاتی مردم مجبور باشن او را به حاکمیت مطلق خودشون قبول بکنن. نه هیچ ملاکی، نه هیچ معیاری، نه علمی، نه تقوایی، نه عقلی ملاک نباشه. یک چنین رژیمی در ایران اون رو تو قانون اساسی برده بودن.
به روایت محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، یک بار آیت الله محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تعیین رهبر درباره صلاحیت علمی یکی از فرزندان رهبر یعنی مجتبی بحثی مطرح می کند و رهبر جمهوری اسلامی وقتی این موضوع را می شنود با رد آن می گوید این کار شما شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را ایجاد می کند. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدگاه دیگری بر این باور است که
حکومت بر اساس ولایت در اسلام با حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری و یا سلطنت خاندانی و وراثت خالی که بدون فضائل شکل می‌گیرند سازگار نیست و اگر فردی بدون ارتباط با مردم با وراثت و جانشینی نسبی منهای فضائل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است در رأس کار قرار گیرد، این ولایت نیست.
به نظر می رسد از دیدگاه آقای خامنه ای اگر شخصی فضائل و کیفیات حقیقی را داشته باشد، وراثت و جانشینی نسبی مانعی برای رهبری نیست. نتیجه این که مجتبی برای جانشینی باید فضائل و کیفیات حقیقی را بالا ببرد.
مجتبی چهره مرموز و پشت پرده سیاست شد.
مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند و به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان و داماد آیت الله مصباح یزدی میگوید پسران رهبری هیچ مسئولیتی در کشور ندارند. اما آیا هدایت در پشت پرده سیاسی بدون پذیرفتن مسئولیت رسمی خودش تأثیر گذارتر از هر مسئولیتی نیست؟ محمد سرفراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که به نقش پشت پرده و مرموز مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت و تصمیم گیری‌های سیاسی اشاره کرده است. او از حلقه و ارتباط مستقیم مجتبی و حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یاد می‌کند و می‌گوید مجتبی به گزارش‌های امنیتی حسین طائب علاقه‌مند بود.
آقای طائب همیشه در دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشات که حالا به طریق شنوب بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
محمد سرفراز در گفتگو با شهرزاد میرقلی خان بازرس سابق سازمان صدا و سیما همچنین به جلساتی اشاره می کند که بعد از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 شکل گرفت. این جلسات درباره نحوه برخورد با پدیده خاتمی و یاران او بود. جلساتی که مجتبی خامنه‌ای نیز در آن شرکت می‌کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد، در واقع تا اون زمان برای اولین بار فردی رئیس جمهور شد که مورد نظر حاکمیت نبود، یعنی حاکمیت نمیخواست ایشون رئیس جمهور بشه و پیشنهاد این شد که جلساتی تشکیل بشه، تصمیم گیری بشه در مورد نحوه برخورد با این پدیده، یعنی با این فردی که الان رئیس جمهور شده، چون اونجا گروهایی که حامی ایشون بودن معتقد بودن که اختیارات رهبری زیاده، اختیارات رئیس جمهور کمه و حالا که یه فردی با رأی بالای اومده و رئیس جمهور شده، باید اون اختیارات دیگری که مربوط به رئیس جمهور نیستم راجبش بتونه نظر بده، دخالت کنه و یه چالش اینجوری پیدا شد دو طرفه که پیشنهاد شده. جلسات مفصلی بود، آدمای مختلف بودن، از سپاه بودن، از جاهای مختلف بودن. در اون جلسات پیشنهاد شد که منم حضور داشته باشم و اون جلسات رو خود حاجی مجتبی بعضن شرکت می‌کرد و بعد نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو می‌برد با رهبری مطرح می‌کرد یا بعد نکاتی رو می‌گفت.
محمد سرفراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما از حلقه و جلسات دیگری هم سخن گفته که خودش، مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، حسین فدایی رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی و یک نفر دیگر در آن شرکت می‌کردند. موضوعات سیاسی کشور، انتخابات و افراد پیشنهادی برای پست‌ها از جمله محور مورد بحث‌های این جلسات بوده.
بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد، محدودتر شد. یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد جلسات، خود آقای مجتبی بود، آقای طائب بود، آقای فدایی بود، من بودم، نفر دیگه گاهی عوض می‌شد. عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد می‌شدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی بیارن، کیا رأی نیارن و در بین جلسات البته خب با آقای طائب گزارشاتی از اوضاع امنیتی هم ارائه می‌کرد، از همین تصمیمات گروه‌های سیاسی و نحوه مواجهه با اون.
در حلقه مجتبی خامنه‌ای علاوه بر چهره‌های امنیتی، نظامی و سیاسی همانند حسین طائب، چهره‌های دیگری مانند محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند. همان چهره‌ای که مهدی کروبی اولین بار در سال 1384 گفته بود مجتبی خامنه‌ای به نفع او در انتخابات کار می‌کند. با این وجود تلاش این حلقه برای رساندن محمد باقر قالیباف به مقام ریاست جمهوری هر بار ناکام مانده است و آخرین تلاش آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بر باد رفت. حسین طائب تیر ماه 1401 به طور غیر منتظری از سمت خود برکنار شد، اما همچنان جزو بازیگران پشت پرده سیاست و حلقه مشتبه خامنه است. چهره به شدت مرموز و تندی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در شهریور 1397 در موردش گفته بود، او تعادل ندارد و کارش پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم به عنوان رئیس جمهور. ایشون تعادل نداره، همه میدونن. آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه. مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد. بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
رقبای مشتبه حذف شدند.
آیت الله علی خامنه ای 85 سال است. در کنار کهولت سن با انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می کند و در سالهای اخیر بحث جانشینی او بارها مطرح شده است. در کمتر از یک دهه اخیر رقبای بالقوه مشتبه خامنه ای یکی پس از دیگری از گردونین رقابت جانشینی رهبر آینده حذف شدند. محمود هاشمی شاهرودی و محمد تقی مصباح یزدی پس از بیماری مردند. برخی در مورد علت مرگشان حرف و حدیث است، مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، یا نحوه مرگشان مشکوک است، مانند ابراهیم رئیسی، و یا همانند حسن روحانی هنوز زنده اند و بازیگران پشت پرده سیاسی روزی نیست که بی‌حیثیتش نکنند. همچنان که چهره‌هایی نیز هستند که نفوذی در لایه‌های سیاسی و امنیتی کشور ندارند، مانند علیرضا عرافی و هاشم حسینی بوشهری، دو نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری.
مشتبه ظاهر و غایب شد.
نزدیک به 3 دهه گذشت و مردم حتی صدای مشتبه خامنه ای را نشنیدند. تنها عکس‌هایی از او در بیت رهبر، راهپیمایی‌ها و مراسم ترحیم مساجد منتشر شده بود. تا اینکه این پشت پرده سیاست ایران در ابتدای مهر ماه 1403 در یک کلیپ ویدئویی با کیفیت بسیار پایین و صدا و لحن ضعیف گفت او به درس خارج فقه خود در حوزه علمیه قم پایان می‌دهد و پدرش هم در جریان این تصمیم قرار ندارد.
که دارم این کلام خدمت شما دوستان عرض می‌کنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارند. صرفاً با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم. در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم.
اینکه چطور بعد از یک روز از شروع سال تحصیلی جدید او کلاس درس خود را که گفته شد نزدیک به 700 شاگرد داشته تعطیل کرده نامعلوم است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
نکته اول این که به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید، ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد، یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم. اینکه ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از هان بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دوچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدر.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان و کنترل الکترونیکی اطلاعاتی اسرائیل برای حفظ جان خود بسیار نگران هستند. برخی دیگر تعطیلی کلاس درس مشتبه خامنه‌ای را نه سیاسی و اعتراضی بلکه به دلیل سیر و سلوک شخصی می‌دانند. حجت الاسلام سعید صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید
آنچه میتواند علت حقیقی تصمیم ایشان باشد، اقتدای ایشان به سیره علمای سلف است. علمای اخلاقی گاهی که درس خود را پر رونق میدیدند، برای تربیت نفس خود آن درس را تعطیل میکردند. مگر اینکه حجتی میافتند تا با آن احتیاط اخلاقی خود مخالفت کنند.
گذشته از دلایل و انگیزه های مشتبه خامنه‌ای برای تعطیلی غیر منتظره کلاس درس خود، آنچه مهم است جانشین رهبر فعلی اگر با مخالفت و اعتراض جدی و تأثیرگذار مردم صورت نگیرد، از درون بیت رهبر جمهوری اسلامی بیرون می آید. بیتی که ساختاری بسیار بزرگ دارد، با قدرت نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و منابع سرشار اقتصادی و مالی. دولت پنهان جمهوری اسلامی که یک پایان درون بیت رهبری شکل گرفته است، فعلا برای رهبر آینده ایران گزینه‌ای مناسب تر از مجتبی خامنه‌ای ندارد، مگر آنکه قدرت و نگاه مردم تصمیم دیگری را در زمان خودش اراده کند.